ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. این مجله نیمه شب رادیو فرداست با کیوان حسینی. در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 17 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی، 7 مارس سال 2013 میلادی، شنونده رادیو فردا هستید و برنامه‌ای که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. از جمله گزارشی داریم درباره اظهارات ضد و نقیض مقامات دولتی در باب افزایش قیمت‌ها در آستانه نوروز که کمتر از 2 هفته به اون باقی مونده. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو میتونید در نیم ساعت بیشتر در این برنامه بشنوین، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ایران را به تعلل و مانع تراشی در تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش متهم کرد. ایالات متحده نیز هشدار داده که ایران در صورت عدم همکاری کامل با آژانس با خطر افزایش فشار و انزوا روبرو می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در جلسه شورای حکام آژانس قرائت شد، ضمن تأکید بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، عدم پیشرفت در زمینه بررسی امکان وجود بعد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نگران کننده خواند و اعلام کرد که تعلل ایران را غیر قابل قبول می‌داند. ایران همواره اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز و غیر نظامی است. در همین حال اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه یوکیو آمانوی ژاپنی را برای یک دوره 4 ساله دیگر به مدیر کلی آژانس برگزیدند. یک مقام آژانس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اظهار داشت شورای حکام بدون رأی‌گیری و تنها با کف زدن ممتد اعضا با ادامه کار یوکیو آمانو در رأس آژانس موافقت کردند. خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق ارتش ایالات متحده که به اتهام جاسوسی در زندان است، پارسال نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانواده امیر میرزایی حکمتی در این نامه که روز سه‌شنبه برای آیت الله علی خامنه‌ای فرستاده شده، در حالی خواستار آزادی این آمریکایی ایرانی تبار شدند که در این نامه به بیماری سرطان پدر این زندانی 29 ساله هم اشاره شده است. امیر حکمتی در آذر ماه سال 1390 به اتهام جاسوسی برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا بازداشت شد و اعترافات تلویزیونی او در مستندی به نام مهار شده پخش گردید. اتهام جاسوسی امیر حکمتی از سوی آمریکا و خانواده‌اش رد شده است. یک مقام وزارت نفت ایران میگوید طرح فروش نفت خام به مردم در قالب انتشار اوراق سلفی نفت فعلا منتفی شده است. بر اساس این طرح قرار بود 10 میلیارد دلار اوراق پیش فروش نفت فروخته شود. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که 12 ماه از واگذاری اختیار فروش نفت کاغذی به شرکت نفت ایران می‌گذرد، نه تنها این طرح اجرایی نشده، بلکه اجرای آن به دلیل به گفته این خبرگزاری تعلل وزارت نفت دست کم تا 4 ماه آینده منتفی شده است. محسن خجسته، معاون برنامه ریزی وزیر نفت، روز چهارشنبه با بیان اینکه فروش اوراق سلفی نفتی فقط برای سال 1391 بوده است گفت اگر بخواهیم این اوراق را برای سال آینده به مردم عرضه کنیم، باید مجوز جدیدی از دولت و مجلس شورای اسلامی اخذ شود. و غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، اعلام کرد که به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد، نشانه فرهنگ و هنر اعطا خواهد شد. به گفته وی این نشان برای انجام خدمات فرهنگی به رحیم مشایی اهدا می شود. اسفندیار رحیم مشایی روز چهارشنبه به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت از این موضوع اطلاعی ندارد و افزود حتما دولت از نبود وی در هیئت دولت سوء استفاده کرده است.
آخرین خبرها رو شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و میریم سراغ گزارشایی که قراره تا ساعت 12:30 در مجله نیمه شب با هم بشنویم. یوکیو آمانو بار دیگر از سوی شورای حکام به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای انتخاب شد. شرح این انتخاب را می‌شنوید. مرگ چاوز در کاراکاس یعنی در آن سوی دنیا و عزای عمومی در این سوی دنیا یعنی تهران از واکنش احمدی نژاد به مرگ متحد استراتژیکش در آمریکای لاتین خواهیم گفت. نتایج یک نظرسنجی گسترده در کشورهای عربی، احساسات ضد جمهوری اسلامی در میان اعراب گسترش یافته. جزئیات این نظرسنجی را خواهیم شنید. هانس بلیکس بازرس پیشین سازمان ملل از قدرت‌های جهان خواست که به ایران حمله نکنند. او میگوید اشتباه عراق را درباره ایران تکرار نکنید. جزئیات اظهارات بلیکس را می‌شنوید. اظهارات ضد و نقیض درباره افزایش قیمت‌ها، معاون اول رئیس جمهوری میگوید که قدرت خرید مردم در چند ماه گذشته نصف شده، اما احمدی نژاد میگوید همه چیز خوب است. بالاخره حق با کیست؟ خواهیم شنید. و واکنش‌های دنباله‌دار به جایزه اسکار فیلم آرگو، ابوالحسن بنی صدر در مقاله‌ای در روزنامه معتبر کریستین ساینس مانیتور از این جایزه انتقاد کرد.
خانم اوباما و خود آقای اوباما هم ترجیح میدادن که فیلم لینکلن جایزه بگیره.
آیا واقعا در پشت پرده این جایزه انگیزه سیاسی نهفته است؟ سعی میکنیم به این سوال پاسخ بدهیم. این همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه بار دیگر یوکیو آمانو را به مدیر کلی این نهاد وابسته به سازمان ملل انتخاب کرد. در صورت تایید این گزینش از سوی اکثریت اعضای آژانس، آقای آمانو که ژاپنی است برای 4 سال دیگر در این سمت باقی خواهد ماند. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری آلمان، 35 عضو شورای حکام آژانس به اتفاق آرا یوکیو آمانو را برای 4 سال دیگر در سمت خود ابقا کردند. خبرگزاری آلمان می نویسد ابقای یوکیو آمانو با انتقاد نماینده ایران در آژانس از رویکرد وی در مورد برنامه هسته‌ای ایران همراه بود. ایران عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس روز چهارشنبه در وین گفت ما انتظار داشتیم که یوکیو آمانو رویکرد سیاسی نداشته باشد. وی افزود انتظار داشتیم که او کمک کند. با روی کار آمدن یوکیو آمانوی ژاپنی در سال 2009 میلادی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، موضع بازوی نظارتی سازمان ملل در امور خلع سلاح اتمی در مورد ایران به طور چشمگیری سخت‌تر از دوره ریاست محمد البرادعی شد. ایران بارها آژانس را به سیاسی کاری در مورد پرونده اتمی خود متهم کرده است. پس از چند فقره ترور دانشمندان و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران، تهران حتی آژانس را متهم کرد که از اطلاعات محرمانه این سازمان در ترور این افراد استفاده شده است. علی اصغر سلطانی روز چهارشنبه با اشاره به پرونده ایران در آژانس گفت ما انتظار داشتیم که این پرونده تا کنون بسته شده باشد. عمده‌ترین موضوعی که در ماه‌های اخیر یوکیو آمانو بر آن پافشاری دارد بازدید از پایگاه پارچین در حومه تهران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر سلطانی تصریح کرد درخواست مکرر علنی مدیر کل برای دسترسی به پارچین قبل از انعقاد و امضای مدالیته یا به اصطلاح رویکرد ساختاری غیر قابل توجیه است و موضوع را به شدت سیاسی و تحریک‌آمیز کرده است. وی افزود یکی از دلایل اصلی برای طولانی شدن و ناتوانی در جمع‌بندی گفتگوها نبود اختیار کامل و کنترل مذاکرات از وین است. آژانس ایران را متهم می‌کند که در ماه‌های اخیر دست به عملیات پاکسازی در محوطه پارچین زده است. آژانس مظنون است که ایران در گذشته فعالیت‌های مربوط به آزمایش مواد انفجاری دارای کاربرد در بمب اتم انجام داده باشد. ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید در صورت رسیدن به یک توافق در مورد راهیافت ساختاری با آژانس حاضر است درهای محبته نظامی پارچین را برای بازرسان آژانس بگشاید.
گزارش حسین قویمی را شنیدیم. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست روز چهارشنبه خود امروز را به روز چهارشنبه را به مناسبت درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا عزای عمومی اعلام کرد. ایران و ونزوئلا از متحدان نزدیک یکدیگر در سطح جهانی به شمار می‌روند و هوگو چاوز یکی از نزدیک‌ترین حامیان محمود احمدی نژاد بود. دو کشور میلیاردها دلار قرارداد تجاری و عمرانی امضا کردند و در 8 سال گذشته رهبران دو کشور بارها با یکدیگر دیدار و گفتگو داشتند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران اعلام کرده است که در جلسه هیئت دولت که به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل شد، به پاس قدرشناسی از هوگو چاوز و به احترام ملت این کشور مصوب شد امروز چهارشنبه 16 اسفند ماه در کشور عزای عمومی اعلام شود. محمود احمدی نژاد نیز در پیامی به مناسبت درگذشت همتای ونزوئلایی خود گفته است که هوگو چاوز نماد و میراثدار همه شجاعان و مبارزان و انقلابیون در تاریخ پر افتخار و البته غمبار آمریکای لاتین و تجلی روح آزادگی مردم مظلوم این دیار است. پایان نقل قول. آقای احمدی نژاد هوگو چاوز را نقطه اتکای روحی و پشتیبان همه انقلابیون و آزادی خواهان منطقه و جهان دانسته و تأکید کرده که رئیس جمهوری ونزوئلا سرانجام در پی یک بیماری مشکوک همه وجود و جان خود را در این راه پر افتخار تقدیم کرد. آقای احمدی نژاد توضیح بیشتری درباره مرگ مشکوک هوگو چاوز نداده، ولی در 2 سال اخیر رئیس جمهوری ونزوئلا و سایر مقام‌های این کشور بارها اعلام کردند که آمریکا در بروز بیماری سرطان وی نقش داشته است. نیکولاس مادرو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا نیز کمی پیش از اعلام خبر درگذشت هوگو چاوز ادعای دخالت آمریکا در بیماری رئیس جمهوری ونزوئلا را تکرار کرد. آقای چاوز روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه و پس از 2 سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در سن 58 سالگی درگذشت. او 14 سال بر ونزوئلا حکومت کرد و در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از متحدان نزدیک ایران بود. ایران و ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز با تقویت مناسبات سیاسی خود موضعی ضد آمریکایی اتخاذ کردند. این دو کشور همچنین میلیاردها دلار قرارداد در زمینه تولید خودرو، ساختمانسازی و انجام پروژه‌های مختلف عمرانی در ونزوئلا به امضا رساندند. آقای چاوز در فاصله سال‌های 1999 تا زمان اعلام خبر مرگ وی در روز سه‌شنبه 13 بار از ایران دیدار و محمود احمدی نژاد نیز از سال 1384 6 بار به ونزوئلا سفر کرده بود.
جمشید زند گزارش می‌داد. مؤسسه تحقیقاتی زاگبی در آمریکا به تازگی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که چند ماه پیش انجام شده. بر مبنای این نظرسنجی، احساسات ضد جمهوری اسلامی در میان شهروندان 20 کشور از جمله عربستان سعودی، یمن، تونس و پاکستان افزایش یافته است. نتایج این نظرسنجی روز سه‌شنبه در یکی از مؤسسات پژوهشی واشنگتن مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
نظرسنجی مؤسسه زاگبی حاکی از آن است که احساسات ضد جمهوری اسلامی در کشورهای عربی و همسایه‌های غیر عرب ایران در حال گسترش است. در این نظرسنجی 20,000 نفر از 17 کشور عربی از جمله لبنان، مراکش، قطر و عربستان سعودی و 3 کشور غیر عرب ترکیه، جمهوری آذربایجان و پاکستان شرکت کردند. مؤسسه تحقیقاتی زاگبی میگوید که به نظر میرسد احساسات ضد ایرانی به خاطر سیاست‌های ایران در عراق، سوریه و منطقه خلیج فارس و نیز فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور در حال افزایش است. جیمز زاگبی، مدیر مؤسسه پژوهشی زاگبی، میگوید که نگرانی‌های شهروندان کشورهای منطقه درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال گسترش است. آقای زاگبی که روز سه‌شنبه در نشستی در مؤسسه وودرو ویلسون صحبت می‌کرد، افزود که در سال 2006 ترکیه تنها کشوری بود که نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران دچار سوءظن بود. اکنون به گفته وی تمامی کشورهای عربی به جز مراکش نسبت به اهداف فعالیت‌های هسته‌ای ایران دچار شک و تردیدند. وی همچنین گفت که حمایت از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی نیز افزایش یافته است.
Should there be economic sanctions against Iran? Support for economic sanctions has grown. You now have support in most of the countries. When you compare it again with 2006,
جیمز زاگبی گفت شهروندان اکثریت کشورهایی که در نظرسنجی این مؤسسه شرکت کردند از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران حمایت می‌کنند. تنها کشوری که مخالف تحریم‌هاست مراکش است. وی گفت در سال 2006 نظرسنجی این مؤسسه نشان داد که تمامی کشورها به غیر از ترکیه با تحریم‌ها مخالف بودند. هاله اسفندیاری مدیر بخش مطالعات خاورمیانه مؤسسه وودرو ویلسون گفت که به نظر میرسد برخورد شدید ایران با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از دلایلی است که باعث گسترش احساسات ضد ایرانی میان شهروندان کشورهای عربی شده است.
My sense is that the turning point was in 2009. I think suddenly the Arab street was faced with a brutality by the Iranian regime that they did not expect.
وی گفت فکر میکنم سال 88 نقطه عطفی بود زیرا شهروندان عربی انتظار چنین بیرحمی را از سوی مقامات ایرانی نداشتند. خانم اسفندیاری گفت که پشتیبانی ایران از حکومت بشارالاسد در سوریه نیز در گسترش احساسات ضد ایرانی میان شهروندان کشورهای عربی و کشورهای منطقه نقش داشته است. مارک لینچ استاد دانشگاه جورج واشنگتن در جلسه روز سه‌شنبه مرکز وودرو ویلسون هشدار داد که نتایج نظرسنجی مؤسسه زاگبی نباید به عنوان چراغ سبزی برای حمله به ایران تلقی شود. به گفت در صورت حمله به ایران احساسات شهروندان کشورهای منطقه به سرعت تغییر خواهد کرد.
There were military action, I think that would reverse quite quickly. I think that that we shouldn't read that as a green light for military action because I think that that would certainly put us back.
بر اساس نظرسنجی مؤسسه زاگبی بیشتر کشورهای منطقه مخالف حمله نظامی به ایرانند. گرچه درصد کسانی که از حمله نظامی به ایران حمایت می‌کنند افزایش یافته است. مؤسسه زاگبی در مورد نتایج نظرسنجی خود نوشته است که وقتی از پاسخ دهندگان درباره ایران سوال می شود، بیشتر افراد درباره سیاست های جمهوری اسلامی صحبت می کنند تا اینکه به مسائل دینی و یا فرهنگی بپردازند. به نوشته این مؤسسه، یک شکاف اساسی میان پاسخ دهندگان شیعه و سنی وجود دارد. به طور مثال در عربستان سعودی سنی ها گفتند که ایران خواستار کشمکش و درگیری با جهان است، اما پاسخ دهندگان شیعه از ایران به عنوان کشوری قدرتمند یاد کردند که در موقعیت‌های دشوار از خود شجاعت نشان می‌دهد.
گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری. یک دهه پس از اشغال عراق به رهبری ایالات متحده، هانس بلیکس، بازرس پیشین سازمان ملل، از قدرت‌های جهان خواسته است از رفتن به جنگ علیه ایران بر اساس نگرانی از امکان تولید سلاح‌های هسته‌ای پرهیز کنند و از اشتباه مشابهی که 10 سال پیش در مورد عراق روی داد اجتناب کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیپلمات پیشین سوئدی که اکنون 82 سال دارد، طی نشستی مطبوعاتی در دبی به جمع کوچکی از روزنامه‌نگاران گفت: حافظه جهان کوتاه است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
هانس بلیکس گفت: خاطرات ناکامی و اشتباهات فجی در عراق به طور کافی جدی گرفته نشدند. به افزود در مورد عراق اقدامی شد توسط برخی کشورها جهت از بین بردن سلاح‌های انهدام جمعی که وجود نداشتند و امروز صحبت از رفتن به ایران برای از میان بردن نیاتی است که شاید وجود نداشته باشند. هانس بلیکس ادامه داد: امیدوارم این اتفاق نیفتد. هانس بلیکس مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، ریاست گروه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را از مارس سال 2000 تا ژوئن سال 2003 میلادی بر عهده داشت. مأموریت بازرسان سازمان ملل یافتن سلاح‌های انهدام جمعی در عراق بود که لندن و واشنگتن متقاعد شده بودند صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، مخفی کرده است. چون این سلاح‌های هرگز پیدا نشدند و کل منطق مناقشه‌ای که دست کم 100 هزار کشته بر جای گذارد زیر سوال رفت. هانس بلیکس، نویسنده کتاب خلع سلاح عراق، پیش از آغاز جنگ عراق مکرراً خواهان بازرسی‌های بیشتر شده بود. به دنبال اشغال عراق در سال 2003، کاخ سفید واشنگتن تیمی متشکل از 1000 بازرس را به عراق اعزام کرد، اما آنها نتوانستند هیچ سلاح ممنوعه‌ای پیدا کنند. امروز هانس بلیکس معتقد است که جامعه بین المللی حتی شواهد کمتری درباره امکان وجود سلاح‌های اتمی در ایران دارد. هانس بلیکس در جلسه مطبوعاتی دبی گفت: درست است که مذاکرات دیپلماتیک سال‌هاست تا کنون با نتایج اندک طول کشیده. برخی می‌پندارند که اقدام جنگی مشکل را حل خواهد کرد. فکر می‌کنم دیگران باید بررسی کنند امتیاز آن چیست و پی ببرند که بسی بیشتر کاستی وجود دارد. مدیر کل اسبق دیدبان هسته‌ای سازمان ملل افزود که یک جنگ می‌تواند به آتش‌سوزی وحشتناکی در منطقه تبدیل شود. هانس بلیکس که خواهان کاهش فشارهای بین المللی بر ایران است، اصرار داشت اگر ایران برای ساخت تسلیحات انهدام جمعی پیش از جنگی تصمیم نگرفته، فکر می‌کنم آنها پس از جنگی به آن نتیجه خواهند رسید. و گفت تهدیدات می‌توانند دیپلماسی را تقویت کنند، اما تهدیدات همچنین می‌توانند به دیپلماسی ضربه بزنند. هانس بلیکس معتقد است ایران در گفتگوهای اخیر با قدرت‌های جهانی مرکب از ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان که به عنوان گروه پنج به علاوه یک شناخته می‌شوند، نشانه‌های مثبت به دست داده است. قدرت‌های غربی با توجه به برنامه موشکی و شعارهای تهران برای محو اسرائیل نسبت به برنامه هسته‌ای ایران زنینند و آن را پوششی برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای می‌دانند. تهران با شعار انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران غیر نظامی و در راستای اهداف صلح‌آمیز است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه 16 اسفند ماه در اظهار نظری کم سابقه گفت با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته قدرت خرید حقوق بگیران نصف شده و ما نیز کاری نتوانستیم برایشان بکنیم. این در حالی است که محمود احمدی نژاد چند روز پیش در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت که وضعیت اقتصادی کشور در شرایط خوبی است و حتی برخی در کشور از تورم فعلی سود هم می‌برند. رضا جمالی و گزارشی از اظهارات ضد و نقیض مقام‌های ایرانی درباره وضعیت اقتصادی کشور.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در سخنانی به نصف شدن قدرت خرید مردم اذعان کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای رحیمی که در مراسم افتتاحیه مانور تشدید بازدید و نظارت اصناف سخن می گفت، افزود همکنون حقوق بگیران قدرت خریدشان نصف شده و ما کاری نیز نتوانستیم برایشان بکنیم. با این حال معاون اول رئیس جمهوری ایران از اصناف کشور خواست تا برای رضایت خدا هم که شده سود خود را کم کنند تا در میان مردم به انصاف معروف شوند. معاون اول محمود احمدی نژاد در ادامه سخنانش بازار را به دو قسمت الهی و غیر الهی تقسیم کرد و سپس گفت که کل بازار ایران الهی است و به گفته او این بازار با یک ضد عفونی آفتهایش برطرف می شود. محمد رضا رحیمی در ادامه گفت که در بازار هم امکان فتنه‌گری وجود دارد. آقای رحیمی پیشتر نیز دلیل گرانی مرغ در ایران را القاء دشمن دانسته بود. اظهارات معاون اول محمود احمدی نژاد در مورد کاهش قدرت خرید و گرانی‌های بی‌رویه در حالی بیان می‌شود که محمود احمدی نژاد شامگاه پنجم اسفند ماه در مصاحبه با شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفت معتقد است شرایط اقتصادی کشور شرایط بسیار خوبی است. رئیس جمهوری ایران در آن گفتگو درباره معضل تورم گفت که همه مردم از تورم ضرر نمی کنند و فقط حقوق بگیران ثابت اگر حقوقشان افزایش پیدا نکند ضرر می کنند. رئیس جمهوری ایران در این حال اضافه کرد که حتی برخی مردم از تورم هم سود می برند. اذعان محمد رضا رحیمی به نصف شدن قدرت خرید حقوق بگیران کشور و سخنان آقای احمدی نژاد در مورد متضرر شدن حقوق بگیران از تورم اخیر در حالی بیان می شود که حمید رضا مقدم فر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران رسانه‌های داخلی و خارج از کشور را متهم کرده که در مسئله گرانی‌های اخیر و مشکلات اقتصادی به شدت به دنبال بزرگنمایی هستند. از سوی دیگر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز 7 اسفند ماه گفت که نرخ تورم در پایان سال جاری خورشیدی احتمالاً به بیش از 31% صعود می‌کند. این در حالی است که اسدالله اسگرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در دی ماه امسال با ارائه آماری گفت که باید منتظر تورم 70% در ماه‌های آینده بود.
گزارشی بود از رضا جمالی درباره اظهارات متفاوت مقام‌های ایرانی درباره قدرت خرید مردم و وضعیت اقتصادی ایران.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی بعد از دیگر به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه‌ای با اینا برخورد می‌کنیم که اونها هم عبرت بگیرن.
فیلم آرگو که جایزه بهترین فیلم را از اسکار امسال نصیب خود کرد تا کنون واکنش‌های فراوانی را در پی داشته. ایرانی‌ها در نشریات غیر فارسی مقاله‌های فراوانی درباره آن نوشتند. دولت ایران آن را محکوم کرده و در مقابل وزارت خارجه آمریکا از جایزه اسکار استقبال کرده است. در تازه ترین واکنش به این فیلم، ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، در مقاله تحت عنوان آرگو به دیکتاتوری در ایران کمک می کند و به دموکراسی ضربه می زند، به برخی نکات آن پرداخته و از آن انتقاد کرده است. هانا کاویانی گزارش می دهد.
اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب بهمن 57 در مقاله‌ای که در روزنامه کریستین ساینس مانیتور منتشر شده می نویسد که دلیل ابراز نظرش درباره فیلم هالیوودی آرگو اهدای جایزه اسکار این فیلم توسط میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا بود که به نظر آقای بنی صدر دلیلی است برای آن که بپذیریم این فیلم مورد تایید شخص باراک اوباما بوده و حاوی پیامی سیاسی است. اگرچه برخی نیز بر این باورند که شاید خانواده اوباما گزینه بهتری برای دریافت بهترین فیلم اسکار داشتند. از آن جمله جمشید اکرمی منتقد فیلم و استاد سینما در دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی است که به رادیو فردا میگوید
خود برگزار کننده هم اینو گفتند که ما فکر کردیم خیلی خوب میشه اگه با خانم اوباما تماس بگیریم و بعد که ایشون هم موافقت کرده خب این برگزار شد دیگه. من مطمئنم که خانم اوباما و خود آقای اوباما هم ترجیح میدادن که فیلم لینکلن جایزه بگیره، چون میدونین اون یک معنی دیگری پیدا میکرد.
ابوالحسن بنی صدر که چندی پس از آغاز بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، در مقاله تازه‌اش درباره فیلم آرگو می‌نویسد که اگرچه نقل قولی که از او درباره احتمال پایان زودرس گروگانگیری آمده در این فیلم صحیح است، اما تلاش فیلم برای نشان دادن حمایت همه دولت با ماجرای گروگانگیری ارتباطی با واقعیت ندارد. او در این باره ابتدا از مخالفت و سپس استعفای دولت مهدی بازرگان در پی گروگانگیری می نویسد و می افزاید در زمانی که خود او به طور موقت سرپرستی وزارت خارجه را بر عهده داشت، با سفرای کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تماس گرفت و گفته است که این گروگانگیری علیه دولت ایران است نه آمریکا، و از آنها خواسته بود که برای پایان دادن به این بحران کمک کنند. آقای بنی صدر همچنین می نویسد که او در زمان تبلیغات پیش از انتخابات ریاست جمهوری نیز بر مخالفت خود با روندی که در سفارت آمریکا پیش می رفت تأکید کرده است. انتقاد دیگر اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب 57 به نحوه نمایش داده شدن ایرانی‌ها در فیلم آرگو ساخته بن افلک است. او می نویسد که در این فیلم ایرانی‌ها مردمی غیر منطقی که احساساتی خشن دارند نشان داده می شوند و این در مقابل غربی‌هایی است که منطقی، صلح طلب و لیبرال هستند. او می پرسد چنین تصویری از ایرانی‌ها به نفع چه کسی و از چه رو انجام شده است؟ آقای بنی صدر همچنین در این مقاله مشروعیت بخشیدن به عملیات سازمان سیا را نپسندیده و ماجرای مأمور سیا در فیلم آرگو را با مأمور سیا در زمان کودتای 28 مرداد دوران محمد مصدق مقایسه می کند. انتقادها به فیلم آرگو از جوانب مختلف ابراز می شود. نه تنها مقام های سینمایی ایران به این موضوع پرداختند، بلکه کارگردانی چون اسقر فرهادی که تنها برنده ایرانی جایزه اسکار است و منتقدان سینمایی نیز این فیلم را یک فیلم ضعیف ارزیابی می کنند. جمشید اکرمی منتقد فیلم در آمریکا در این باره می گوید
دیدن نقطه ضعف آرگو هم کار سختی نیست. ببینید این فیلمیه که نه سناریوی محکمی داره، نه کارگردانی درست حسابی داره. یه فیلمیه که سوء استفاده میکنه از یک اتفاق واقعی و تبدیلش میکنه به یه فیلم توخالی جیمز باندی در واقع. یعنی میاد تمام اون عناصری رو که میتونستن وجود داشته باشن در این فیلم و کمک به تحلیل یه مسئله مهم تاریخی بکنن، اونا رو کنار میذاره و اون عناصر اکشن و حادثه‌ای و این چیزاشو برمی‌داره که یه فیلم به اصطلاح پرتنش پر سوسپانس مثلا ساخته بشه، که میگم در اون موردم زیاد موفق نیست، برای اینکه از کلیشه‌های خیلی تکراری و نخنما استفاده میکنه، از جمله اون صحنه تقریب آخر فیلم.
فیلم پرسر و صدای آرگو آنطور که ابوالحسن بنی صدر مینویسد یادآور فصلی هولناک در تاریخ روابط ایران و آمریکاست و میتواند با به گفته او دستکاری تاریخ، تصاویر خلاف واقع و سوء استفاده از برخی رویدادهای تاریخی، پیامی حامی سیاست‌های سازمان سیا با هزینه کردن مردم و تاریخ ایران ارائه دهد و در نهایت این فیلم می‌تواند هزینه دستیابی به آینده دموکراتیک برای ایران را افزایش دهد.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم و به ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رسیدیم. از این فرصتی که دارم استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید زنگ بزنید و اونجا بر روی پیامگیر نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین تحولات ایران و جهان بگید. ضمن اینکه میتونید به شماره 20-79-26-011-57-30 اسمس بفرستید. تکرار میکنم 20-79-26-011-57-30. یه شماره دیگه هم داریم برای اسمس 20-42-06-03-87-41-50 شماره ای که میتونید به اون هم اسمس بفرستید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. در این بخش از مجله نیمه شب تکرار برنامه نماگر رو داریم، یکی از برنامه‌هایی که همکارم آرش حسنی اون رو تهیه میکنه. قبل از اینکه برسیم به این برنامه، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی میشنویم.
با درود فراوان، بازرس کل ویژه آمریکا برای بازسازی عراق میگوید پس از 10 سال جنگ و 60 میلیارد دلار هزینه از سوی مالیات دهندگان آمریکایی این کشور هنوز بی ثبات است. استوارت براون در ارزیابی نهایی خود به کنگره افزوده است وضعیت نابسامانی و عدم ثبات در عراق به اندازه است که حتی مقام‌های عراقی آن را زیر سوال می‌برند. آقای براون به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است هزینه‌های بازسازی عراق در این مدت به اندازه زیاد شد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به گفته استوارت براون، نوری‌المالکی نخست وزیر عراق به او گفته است پولی که آمریکا در عراق مصرف کرده میتوانست تغییرات بزرگی به وجود آورد، اما این هزینه ها به هدر رفته است. بازرس کل در ارزیابیش گفته است نتیجه هزینه هایی که در عراق مصرف شده به اندازه کافی نبوده است. اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه یوکیو آمانوی ژاپنی را برای یک دوره 4 ساله دیگر به مدیر کلی آژانس برگزیدند. یک مقام آژانس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شورای حکام بدون رأی‌گیری و تنها با کف زدن ممتدی اعضا با ادامه کار آقای آمانو در رأس آژانس موافقت کردند. تایید ادامه کار یوکیو آمانو باید در کنفرانس عمومی این نهاد وابسته به سازمان ملل در ماه سپتامبر برابر با شهریور ماه با رأی‌گیری به تایید تمام اعضا برسد. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ایران را به تعلل و مانع تراشی در تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش متهم کرد. آمریکا نیز هشدار داده که ایران در صورت عدم همکاری کامل با آژانس با خطر افزایش فشار و انزوا روبرو می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در جلسه شورای حکام آژانس قرائت شد، ضمن تأکید بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، عدم پیشرفت در زمینه بررسی امکان وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نگران کننده خواند و اعلام کرد که تعلل ایران را غیر قابل قبول می‌داند. در خبری دیگر، خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق ارتش آمریکا که به اتهام جاسوسی در زندان است، با ارسال نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، خانواده امیر میرزایی حکمتی در این نامه‌ای که روز سه‌شنبه برای آیت الله علی خامنه‌ای فرستاده شده، در حالی خواستار آزادی این آمریکایی ایرانی تبار شدند که در این نامه به بیماری سرطان پدر این زندانی 29 ساله هم اشاره شده است. اتهام جاسوسی امیر حکمتی از سوی آمریکا و خانواده او رد شده است. همچنان در ایران، غلام حسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد که به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد، نشان فرهنگ و هنر اعطا خواهد شد. به گفته وی این نشان برای انجام خدمات فرهنگی به رحیم مشایی اهدا می شود. آقای حسینی،
ممنونم از حسین قویمی. تازه‌ترین خبرها رو با هم دیگه شنیدیم و همطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه نماگر که در واقع بازپخش این برنامه است. این برنامه هر هفته در روزهای چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا برای نخستین بار پخش میشه و در نیمه شب بامداد پنجشنبه چون همین حالا تکرارشو میتونید بشنوید. آرش حسنی این برنامه رو تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خدافظی میکنم و با هم برنامه نماگر رو میشنویم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این نماگر. در آغاز مثل نماگرهای گذشته چند خبر مهم اقتصادی یک هفته گذشته رو مرور کنیم.
بورس خبر. به گزارش روزنامه اعتباد چاپ تهران، اعتبار نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با اعتبار ریاست جمهوری در بودجه امسال 82% رشد کرده و به 682 میلیارد تومان رسید. به رغم افزایش 82% بودجه ریاست جمهوری، اعتبار مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده با کاهش 55% روبرو شده است. اعتبار شورای نگهبان نیز در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با اعتبارات این نهاد در بودجه امسال کاهش 47% داشته است. میزان اعتبار مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه بودجه سال آینده نیز در مقایسه با امسال با کاهش 17% مواجه شده است. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی نوروز امسال افزایشی ندارد. عبدالرضا موسوی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته مردم بلیت هواپیما را گران‌تر از نرخ مصوب خریداری نکنند. بر اساس لایحه بودجه سال 92 در سال آینده حقوق کارکنان تا ماهانه 600 هزار تومان از مالیات معاف خواهد بود. تازه ترین گزارش دیوان محاسبات ایران نشان می دهد که در 9 ماه گذشته از سال 91 میزان تخصیص اعتبارات عمرانی فقط 16% بوده است.
لابلای یادداشت‌ها.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی منتشر شده در یک هفته گذشته رو با یادداشتی از روزنامه دنیای اقتصاد آغاز می‌کنیم.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استادیار اقتصاد در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، به موضوع تعیین حداقل دستمزد پرداخته است. به نوشته آقای دینی ترکمانی، تعیین حداقل دستمزد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر بهره‌وری لازم و ضروری است. او تأکید می‌کند که حداقل دستمزد به مثابه سازوکار تنظیم بازار کار بر مبنای ملاحظات اخلاقی و بهره‌وری است. این اقتصاددان در جای دیگر از یادداشت خود با اشاره به اینکه حداقل دستمزد هیچ تناسبی با هزینه حداقل نیازهای اساسی نیروی کار ندارد نوشته، طبیعی است که حداقل دستمزد باید متناسب با هزینه حداقل نیازهای اساسی تعیین شود. آقای دینی ترکمانی با اشاره به اینکه هزینه‌های زندگی در استان‌ها و شهرهای مختلف ایران متفاوت است، پیشنهاد کرده که حداقل دستمزدهای متفاوتی برای شهرها و استان‌های مختلف تعیین شود. این استاد اقتصاد در عین حال تاکید کرده که میزان این افزایش باید به گونه‌ای باشد که جامعه کارفرمایی تا به تحمل آن را داشته باشد. یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان توصیه کرده در کنار تعیین حداقل دستمزدها اقدامات دیگری مانند تقویت تامین اجتماعی نیز صورت بگیرد.
سرمقاله روز شنبه گذشته روزنامه شرق را حمید میرزاده، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه نوشته که در آن یک پرسش کلیدی را مطرح ساخته است. به نوشته آقای میرزاده، در منابع اسلامی به موازات تأکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعی و نقش آن در حیات سالم، بر بهره‌گیری صحیح از اموال جامعه به عنوان وسیله‌ای برای توسعه پایدار تأکید شده و حرکات نسنجیده و ناسالم اقتصادی باطل و مردود شمرده شده است. او پس از آن با اشاره به نرخ تورم 31.5%، بدهی 200 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی، رسیدن نقدینگی به رقم 438 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال و نرخ بیکاری بیش از 12% نوشته است، اکنون این پرسش‌ها روبروی مسئولان برنامه‌ریزی و اقتصادی دولت‌های نهم و دهم قرار دارد. قاعدتاً شما باید امانتدار و نگهبان اقتصاد کشور باشید. بنابراین به نظر شما آیا منابع عظیم ارزی سال‌های اخیر به صورت بجا و بهینه و در جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هزینه شده است؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است، پس آمار مذکور را چگونه توجیه میکنید؟
ستون نمای نزدیک روز سه‌شنبه روزنامه اعتماد به نوشته ای از محمود جامساز اختصاص داشت با موضوع تلاطم در بازار ارز. این اقتصاددان با اشاره به نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز ایران نوشته است: نوسان قیمت‌ها در بازار آزاد رخ داد، بازاری که فاقد شاخصه بازارهای آزاد است و آن رقابت است، زیرا تقاضا کنندگان قادر نیستند در چنین بازاری قیمت را تعیین بکنند یا سبب تغییر قیمت‌ها شوند. آقای جامساز با آوردن نشانه‌هایی از شکل‌گیری چگونگی قیمت‌ها در بازار آزاد ارز ایران تاکید کرده که این نرخ نه توسط بازار بلکه توسط یک مقام یا یک مرجع یا یک نهاد پرقدرت تعیین می‌شود. او کاهش 300 تا 400 تومانی نرخ ارز در بازار طی روزهای گذشته را نیز نشانه‌هایی از بهبود شرایط بازار ندانسته و نوشته هیچ دلیلی ندارد که قیمت‌ها در روزهای آینده کاهش یا افزایش یابد، زیرا سیاست‌های ارزی به هیچ وجه در چند سال اخیر قادر به کنترل بازار ارز نبوده است. یک عدد، یک تحلیل.
157%.
این درست است که خودروسازان ایرانی در تمام بیش از 3 دهه گذشته در شرایطی غیر رقابتی روزگار گذراندند، اما هزینه های تحمیل شده بر تولید کنندگان از پس اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها باری نیست که تنها خودروسازان از سنگینی آن گلایه کنند. تولید کنندگان در دیگر بخش های اقتصاد ایران نیز گلایه های مشابه دارند. آنها به سهم نداده خود اشاره می کنند که دولت باید پس از اجرای هدفمند شدن به آنها می پرداخت و نپرداخت. البته محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود نیز همچنان بر حمایت از تولید در اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه ها اصرار کرده است.
در تولید ما 2 جور حمایت میکنیم. در گام اول هم 2 جور حمایت کردیم. حمایت اصلی ما در نرخ‌های تبعیضی بود و ترجیحی. بعضی از دوستان اینو یارانه محسوب نمیکنن، کمک حساب نمیکنن. وقتی ما میگیم گاز الان 120 تومان دیگه برای همه 120 تومنه. اگر به یک کسی گفتیم مال شما 40 تومن، معناش اینه که 80 تومن یارانه دادیم. یعنی کمک دیگه. میشد ما اینو نقدش بکنیم، برگردونیم. فرقی نمی‌کرد. ولی بنگاه‌ها برای پرداختشون مشکل کمبود نقدینگی پیدا می‌کردن. به همین دلیل ما از روش‌های تبعیضی استفاده کردیم. قیمت برق و گاز و سوخت رو ارزان‌تر در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دادیم. ضمن اینکه تا اونجایی که امکان داشت نقدی و کمک‌های فنی اعتباری و وجوه اداره شده و وام ارزان‌تر هم در اختیار بنگاه‌ها قرار دادیم.
اما به رغم این وعده‌ها، تولید کنندگان ایرانی در این سال‌ها به رغم افزایش هزینه‌های تولید تحت فشار دولت و دیگر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بودند تا قیمت تولیدات خود را افزایش ندهند، اتفاقی که در میان مدت برای آنها مقدور نبود و سرانجام یا به افزایش نسبی تولیدات خود تن دادند یا از گردونه تولید خارج شدند. بررسی شاخص قیمت تولید کننده در این سالها نیز بیانگر افزایش نسبی هزینه‌های تولید برای تولید کنندگان ایرانی است. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، رشد شاخص قیمت تولید کننده از 9.5% سال 84، یعنی سال آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، به رشدی معادل 34.2% در سال 90 رسیده است. این شاخص که بیانگر روند تغییرات هزینه‌های تولید است، در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 91 به 24.4% رسیده که به معنای رشد 157% شیب افزایش هزینه‌های تولیدی در اقتصاد ایران در نزدیک به 8 سال گذشته است. بررسی روند تغییرات شاخص قیمت تولید کننده در این سالها از 2 جهش هزینه‌ای در کمتر از 8 سال گذشته حکایت می‌کند که یکی از آنها با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال 89 همراه است. آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه در سال 90 موجب رشد بیش از 34% شاخص قیمت تولید کننده شد و بالاخره افزایش هزینه‌های تولید ناشی از 3 برابر شدن قیمت دلار و دیگر ارزها در ایران افزایش شاخص قیمت تولید کننده را در ماه‌های گذشته به دنبال داشته است. به گزارش هفته‌نامه تجارت فردا، رشد شاخص قیمت تولید کننده در مهر ماه امسال در مقایسه با شهریور ماه امسال به نزدیک 3% رسیده که در 1 دهه گذشته بی سابقه بوده است. اهمیت بررسی شاخص قیمت تولید کننده از آن روز که نشان دهنده افزایش هزینه بنگاه‌های تولیدی است. تغییرات این شاخص با تأخیری چند ماهه آثار خود را بر شاخص قیمت عمده فروشی و پس از آن بر شاخص قیمت مصرف کننده یا همان شاخص تورم بر جای می‌گذارد. با این حساب روند این شاخص در مهر ماه امسال و پیش بینی ادامه روند فزاینده شاخص قیمت تولید کننده این نتیجه را قطعی می‌کند که در ماه‌های آتی می‌توان نرخ تورمی بالاتر از پیش بینی 32% بانک مرکزی را انتظار کشید. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر هشتم رادیو فردا رسیدیم. از هانا کاویانی و نوشین سید حسینی که در اجرای این نمایر من رو یاری کردند سپاسگزارم. همچنین از شما متشکرم که تا پایان نمایر هشتم من آرش حسنی رو همراهی کردیم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دستشون میگیری نگرانت میشم، دور میشی میری نگرانت میشم، دست تو میگیره دور میشه میره، دست دادن تلخه نفسیره، دستام یخ کردن تو سرم آتیشه، وقتی از هم دورین نگرانت میشه، هزار سال که رفتی من هنوز پشتش میشم، موهات آب مرده عطرش جا مونده پیشم، حال و روزم خوب و خوش نیست، بی تو ناآرومم، به یادت که میافتم نگرانت میشم، نازوکی رنجور توی ظاهرم با یاقی و مقروری، چشمات میخندن توی قاب چوبی، نگرانت هستم روبروی I'm
هستی.
بر روی خط فردا.
میگم آقای صالحی، شما مثل که یاد گرفتی تازگی ها به ملت دروغ بگی ها. رفع تدریجی تحریم ها تا به حالم اثر نگذاشته. دوبار چند آقای صالحی، چرا دروغ میگی به این مردم؟ تا کی میخواییم به ملت دروغ بگیم؟
ای بابا، مگه آقا میرآب هستن که بخوان در مورد حق آب استان اصفهان یزد نظر بدن؟ ایشون آقا هستن. من اصلا تعجب میکنم که ایشون وارد یه همچین مسائل جزئی و اتفاق افتاده و کوچیکی میشن.
من واقعا از سال 80 یا 81 بود، از وقتی که برنامه‌تون شروع شد طرفدار واقعا پای قرص برنامه‌تون هم. اون اصلا سانسوری توش وجود نداره، حرف حق رو میزنید.
صدای شما صدای فرداست.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز. ترانه مسابقه این هفته فرداه.
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
آسمونه پر ستاره، چشمک بازی می
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو می کنم.
As always, since France and UK agree, Germany is happy.
برادر منحرف، خواهر منحرف، هر کی هست، نباید این روابط عاطفی سبب بشه که دین آدم تباه بشه.
Close at hand.
creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found